خیلی بهتر می شود درک کرد. البته روی این قضیه باز باید که فکرهای باید بشه. خب زمین آقای نه مگر
آقای من اگه نظری دارم بفرمایید. آقای
شاولی راجع به کامل خوب صحبت فرمود، اما راجع به تبتل انبا چون از هم بیشتر تماس به خداشناسی و قرآن و
از که دو مرحله بعد دیگه از نظر تماس با کتاب‌های مذهبی تکامل هم که عرض کردیم، مقصودمون تکامل فقط فرد نبود، چون اون بحث نبود، یعنی تکامل از نوعی به نوعی دیگر، همین رابطه نسلی به اصطلاح رابطه نسلی. عرض کردیم این جهت آخه هیچ جهتش از نظر خداشناسی به عنوان یه مسئله عقلی و به عنوان یه مسئله علمی این رابطه نیست میان اینها، یعنی میان ثبات انواع به این که قائل بشیم افراد هر نوعی رابطه نسلیشون فقط با اجداد نوع خودشون است، نه با اجداد نوع دیگر، یا این که نه با اجداد نوع دیگری باشه، از این نظر از نظر علم خداشناسی هیچ تماسی نیست. تماسش فقط در همون نقطه این بود که عرض کردم که در اون نقطه. بله از نظر کتاب‌های آسمانی، از نظر کتاب‌های آسمانی این مثلا قابل بحث است. اون کتاب آقای دکتر صحابی هم در همین زمینه است. قابل است که از نظر علم امروز تقریبا امر مسلمی است که انسان از نسل بالاخره حیوانات و جندارهای گذشته است. حالا اگه به صورت اون تغییرات تدریجی و اون احتمالاتی که اون خود داروین چندان نگفته است، دیگران گفتن در باب اینکه از نسل میمون هست یا نسل میمون نیست. عرض می کنم که اینا حالا با اون چه که در کتاب‌های آسمانی آمده خلاصه آیا تضادی دارد یا تضادی ندارد، این اگر لازم باشه بحث بکنیم یه جلسه علاقه بایدش بحث بکنیم. آقای دکتر عالی بلند هم
بنده این تشبیه که جناب آقای سری فرمودن در مورد ماشین ها یه نقصی داشته بودن یک وزیده شخص باشه قابل استفاده نیست. این تشبیهش با دستگاه های موجودات زنده تصویر نمی کنند. برای که میگن که همون موجود های ریزبینی مسائلی دارن برای انجام امور حیات که در موجود کاملا اون مسائل وجود دارد، منطقه به صورت کامل تر بی من مثل مدل های ماشین بسیار. اما از اول ماشینی به وجود آمدن با چرخ های و موتوری و وسائلی به تدریج تکمیل تکامل پیدا کردن.
بسیار
همونجور هم دستگاه بینایی، دستگاه تنفس، دستگاه خون، دوران دم در موجودات پایین هم وجود دارد به صورت نابستر. توجه فرمونی کردن پس این منظور این بود که این نکته اینجا
عرض میکنم که نه اینه که جناب علی فرمایید درسته، ولی در جهتی که ما تشبیه کردیم در اون جهت ببینید من عرض نکردم که موجودات کامل دستگاه بینایی دارن و موجودات پستر دستگاه بینایی ندارن یا دستگاه بینایی منحصر است به همین شکل. نه البته همین جارم که هست که همجور گفتیم دیگه این هر موجود در مرتبه و تا قرمی اصول الهی این همجور باید باشه، هر موجود در مرتبه خودش از یه هدایتی از یک چیزه استفاده میکنه. صحبت سر همین دستگاهیست که موجود کامل دارد. از که این دستگاهی که موجود کامل دارد آیا در مرتبه ضعیف از ناقص همین دستگاه استفاده میکرده یا از یه دستگاه دیگر؟ به قول شما اگر از دستگاه دیگر استفاده میکرده بس اینه که همین دستگاه کامل چطور تدریجا به وجود آمد. اگه این دستگاه کامل اینجور میبود که از همین دستگاه کامل هم از ناقصش هم ناقص استفاده میکرده، هی تدریجا هرچه کامل شده کاملتر استفاده کرده، پیدایش تدریجی این دستگاه کامل قابل توجیه هست. اما اینجور رفا شما بهتر میدونید این جهت را که این دستگاه کامل اینجور نیست که در ابتدا از ناقصش ناقص بشه استفاده کرد و از کاملش کامل بشه استفاده کرد. او اگه دستگاه بینایی داره با دستگاه دیگر نیست غیر از این دستگاه، مثلا فرض کنیم شما اگر حشرات به نحو غریزه یا به نحو دیگری یا به شکل دستگاه ما نمیدونیم چجوری که از بینایی استفاده میکنن که با این دستگاه چشم که استفاده نمیکنه که
مثلا همون مثل دوبا میشه فرمون بگیم اونا هم ادعا دارن که اونا هم دستگاه ناقشی دارن که بر حسب احتیاج دارن خودشون استفاده میکنن
اونا درست ولی همین دستگاهی که الان در انسان هست این چجوری میگن این دستگاهی که الان در انسان حیوان هست به نام دستگاه چشم یا مثلا به نام دندان حالا دندان شده خودی بشه گفت دستگاه چشم آیا چشم تدریجاً به وجود آمده؟ خود چشم مثلا تدریجاً که به وجود آمده در هر مقداری هم که به وجود آمده مورد استفاده بوده و نیست در همین چشم استفاده بکنه از همین دستگاه استفاده میکنه
برای هم موجودات تر هم همین احتیاجات داشتن و دستگاه های ناقشتر ما همین بودن
آقای مهندس صحابی بلندم
تکامل یه علمی هست ولی نظریه داروین دیگه حالا مطرح نیست. حالا نظریات خیلی توسعه پیدا کرده و نظریات جدید خیلی پیدا شده، همون نظریه موتاسیون که فرمودید بعد اونم تازه تکامل پیدا کرده. حالا امروز نظریه‌ای که در تکامل مورد بحث علمای مغرب هست نظریه تکامل دیریجه است، اِوولوشن دیریجه، یعنی تکامل متوجه هدفدار که اوسبورن هستش، دانشمند آمریکاییه که در این نظریه کارم کرده و بحثات اونجوری که فرمودید فینالیسم و تکامل هدفدار مورد حمله نیست، اتفاقا مورد حمله اون عده‌ای از علماست که از لحاظ اجتماعی فکر مارکسیستی دارن و مارکسیست‌ها به علت اینکه نظریه داروین رو اون اصل تنازع بقا به اصطلاح پای و مبنایش برای اون اصل تکامل چیز نزاع طبقاتی در اجتماع اون ازش نتیجه میگن، اونا روی تعصبی نظریه داروین رو چسبیدن. اتفاقا آقای دکتر بهزاد هم حالا من نمیدونم نظرشون چیزی رو، ولی ایشون هم یه قدری تحت تاثیر مارکسیسم اینا بودن اون وقتا، ایشون هم با یه تعصبی به اصطلاح مبلغ مکتب داروینیسم بود، ولی داروینیسم حالا خیلی قدیمی شده
آخر
نخش فرق کردن. بله حالا نظریاتش داروین عوض شده، ولی اون وقتا که معلم ها بودن اینجوری بودن. یعنی که حالا داروینیسم دیگه اصلا وجود نداره، تکامل علمیست وجود داره که این تکامل البته خوب داروین کاری کرده و حالا زمین تا آسمون با نظریات داروین عوض شده.
از این هفتم از شده خواستیم به اصطلاح از در نظر داشتیم همونها را هم تا حدودی که البته ما اطلاعاتمون ضعیفه در اینجا، بعد خواهشم کردیم آقایان اطلاعاتی بیشتری دارن عرض کنم که در اختیار ما بذارن که ما استفاده بکنیم، ولی در حدود اطلاعات خودمون خواستیم از ابتدای نظریه، بسیط‌ترین نظریه که حالا تو نظریات علمی نظریه لامارک بگیریم بریم تا جلو ببینیم که به کجا رسیده. بحثا رو داروینیسم فقط نبود، به تکامل بود و از کیفیت ما اینجا دیدیم توحید به تکامل توجه کردید و ما همینطور احساس کردیم که هرچی که این نظریه تکامل پیش رفته نظریه هدفداری تقویت شده، نه اینکه تضعیف شده باشه، نظریه هدفداری تقویت شده. و خب خیلی خوب، حالا یه جلسه دیگه بالاخره ما داریم و ممکن جلسه دیگه
هست. یکی داری هست که یکی از علمای فرانسه میشه که آقای دکتر خوب میشناسنش، روبیر هستش که استاد تشریح
بعد یه وقت فرمود این طرح که آقای چه ترجمه که
هدف داری زندگی و واقعیت این بسیار چاپ نشدهش هست
گفتی
که آقای اونو میدیم خدمتون.
نه اصلا شما خودت حالا یه جلسه دیگه اینجا زحمت رو خودتون
بدیم
هم خود در میرین داره عرض بکنم یه جلسه دیگه.
نه من نیست، کار من نیست.
نه چرا خم به شما نیست، آقا اجازه بدید من به نظرم خیلی هم خوبه. بحث ما درباره این تکامل از نظر علمی تا یه حدودی رو گفتیم تقریبا روشن شد ما چی میخوایم بگیم. بیاید شما از این به بعد مراحل بعدش را از متاسیون به بعد را شما یه نفر بیاد آقای هر کس داوطلب نمیخوام به زور تعمیدم کرده باشه عرض کنم که بیاید بیان بکنید اینجا و تمام استفاده بکنید.
آقای مهندس کتیر
آقای مهندس کتیر
از دارم که از مجموعه بحث شما ما این نتیجه کردیم که همطوری که اشاره کردید منظورمون توضیح نظریات تکامل امروز به لحاظ علمی نیست، بلکه ما میخوایم اون استنباطات غلطی که ازش شده اونو بفهمیم و ببینیم دلیل داره یا نه. به نظر بنده یه مسئله که خیلی مهمه مسئله موجود زنده است. مسئله موجود زنده رو اگه ما به عنوان اصل بپذیریم اونا دیگه حل میشه، ولی خود موجود زنده حل نشده. موجود زنده که به موجودی میگیم که دارای صفات مشخص و معینی است، از قبیل حرکت، تغذیه، صیانت نفس، تولید مثل، اجازه بینید آقای دکتر وقتی ما این رو بپذیریم به عنوان اصل، مطالعه در احوال و سیر تکامل موجود زندگی چیز مهمی نیست، این قوانینی که در طبیعت در واقعش صادقه. اما اون چه مهمه اینه که وقتی گوسفند سرش میزنه به گوسفند یا به موجود دیگری برای دفاع و شاخ در میاره، به نظر آقای لامارک چرا خشم میزنه گوسفند شاخ در میاره؟ و اگر ما صیانت نفس رو بپذیریم همه اینا حل میشه، ولی خود صیانت نفس رو که موجود زنده سعی میکنه خودش رو حفظ بکنه و برای این حفظ این قوانین رو ما مطالعه روش کردیم، اینو باید حل کرد. و این به نظر بنده همون مسئله موجود زنده است که هنوز حل نشده. و اگه تمام در تایید فرمای شما، اگه تمام این قوانین رو ما به طور کامل و منظم مطالعه کشف بکنیم، تازه این از خواص یکی از موجودات طبیعی موجود زنده است که این قوانین در واقع صادره و تحقیق نظم تکامل پیدا می‌کنه.
اما خب تنها این رموز بزرگی است که در وجود زنده است، حتی خود حیات، اصلا نفس حیات قطع نظر هر خصوصیتی خودش مسئله مهمی در طبیعت نفس حیات. و بعد هم حالا اگر مقصودتون اینه که تنها بحث در باره صیانت نفس و صیانت ذات کافی، خود اونم کافی نیست. ببینید در همونی که الان می‌فرمایید که خود این آقای لامارک هم اعتراف کرده در اینجا، فرض کنید شما که دو تا گوسفند به همدیگر شاخ میزنن و بعد اون محل اصابت شاخ‌ها اونجا کم کم سبزایی که متناسب با این عمل باشه اونجا پیدا میشه، که حتی از حدود حس صیانت ذات هم خارج است. یعنی اینجور نیست که اون موجود با درک میکند احتیاج خودش را به یه همچی چیزی ترکش میرزه به شهره خودش و بعد هم در وجود خودش میرزد. همون قبه حیات در لاشعوری او ایره به وجود میارد، در یک شعور ما خوب شعور او توجه کردی؟ البته ما خوب میگم خودم بخواد حتما جدا باید باشه، مثل این شعور باطن و شعور ظاهری که در انسان میگن که یک فعالیت های شعور باطن انسان دارد مخفی از شعور ظاهرش. اینجوری مسلمه اینجور نیست که موجود زنده مثلا همون گوسفند وقتی که شاخ میزند احساس کنه بسید افسوس که من اینجا یه ابزاری ایمان از چه جنس، از چه ماده، از چه ترکیباتی ندارم، اگه میداشتم دشمن در چی میکردم. قطعا در شعور انسان ها بعد از چقدر تفاهم پیدا کردن تازه میفهمن که مثلا این شاخ گوسفند ماده ای که ازش ترکیب میشه چیه، تو اون بره از اون بره ترکیب بکنه اون را. ولی یک نیروی مرموز مجهولی در طبیعت هست که متناسب با احتیاجات او برای او عضو می آفریند، یعنی هی جنبه درونی قضیه تقویت می شود. اینها میگن که عوامل خارجی، عوامل خارجی مؤثر است، اما به این معنا مؤثر است، نه مؤثر موجب، به قول حکما مؤثر مورد، علت اعدادی نه علت ایجابی. علت اعدادی یعنی که او را آماده می کند که علت خودش او را به وجود بیاورد. و یه تعبیر دیگه اوندمون اکثر عملی است که طبیعت خود موجود زنده در مقابل این عامل خارجی نشون میدهد. اون باید میشه سوالات کرد. میگه محیط مختلف احتیاج مختلف ایجاد راست میگه. بعد احتیاج احتیاج به چی؟ احتیاج به یه عضو جدید. بعد خیلی ساده عزیزم احتیاج خودش خلق میکنه. خب اینکه لحظ احتیاج از این احتیاج که میگه خلق میکنم مخلی که در زمینه احتیاج چیز خلق میشه از درستید نفس احتیاج احتیاج رو دوست نداشتن و نیازمندی چی درسته؟ این که واقعیتی نیست، این که از هر یعنی نه تمام بخلاف لدنی مادیون و بخلاف لدنی الهیون هم هست، اونایی که حتی میگن ما اونا محسوس به عنوان یه امر مثبت معتقد نیستم، بیه امر برای یه امر عدمی میخوان شخصیت خواهر میشن. احتیاج احتیاج چیزی در موجود زنده یه نیروی یه چیزی هست که در زمینه یه احتیاجات یه عضو را میآفریند. هر قرار نمیگرده که تنها او حس سیانت ذات باز اونم کافی نیست، درست خود اون یه رمز بزرگی است در طبیعت، خود حس سیانت ذات یعنی چی؟ میگه اگه انطباق با محیط سازش با محیط انطباق با محیط سازش با محیط حرف درست است، اما شاید روش حساب میشه خیلی. اگر مقصود این است که محیط روی این اثر میگذارد و لازمه اثری که محیط میگذارد، خب برمیست این که خالیشه را مثلا قادی را در مقابل آفتاب ما میگذاریم آفتاب روی این اثر میگذارد. اگر همین قادی را باید آفتاب را مثلا میگذاریم یه جور در سایه بگذاریم مثلا بعد دیگری کنم، اما آیا موجود زنده فقط ترد تاثیر محیط است، فقط منفعل از محیط است؟ و یا اکثر عمل نشون میده اونده اون اکثر عمل هاشه، اون اکثر عمل هاست که جنبه یه هدف داری طبیعت موجود زنده را بهش نشون میده. میبینه که مثلا در این محیط هستون که در این تا محیط که در زندگی میکرده بار بعد ساختمانش اینجا باشه، حتی مثلا میگم که گرگور های خون کم و زیاد میشه در یه محیط، مثلا یه نفر معین گرگور هست در یه محیط بالاتر یا پایینتر احتیاج میشه، فورا طبیعت خودش میسازه در اون محیط. اوندر اون نحوه اکثر عمل نشون دادن طبیعت موجود زنده است که هدف داری این موجود را درش میرسونه. پس بنابراین ادله الهیون به همون قرصی و استحکام خودش که از قدیم بوده است باقیست، بقیه قدیتر شده، یعنی نمایش این جهت که طبیعت هدف دارد بیشتر نشون داده می شود. از اون مقداری که در قدیم در باره انواع و حیوانات و جنبه ها اون را درک کرده بودن خیلی ها به تر درک می شود.
آقای من بودر از دوستان می کنم اگر جلال یعنی برای خودشناسی فقط یه دلیل و اون ندام بود فرمشا بگید من سکتیبه ساده بود، ولی موضوع اینه که چندین دلیل بوده که یکی از قبل نظام بوده این نظام رو آقایون میخوان معلوم به تکاملی که در اثر انتخاب اصله طبیعی به وجود میاده بنابراین اتباطی به اون نداره و تازه رو فرمش سرکار خیلی حرف آقایون ساده باشه ما اون دلیل رو نمیتونیم یه دلیل رو تبدیل میکنم نداره و یه دلیل هم نصوله ولی تکامل که آقای مهندس آنی فرمودن صحیحه، یعنی تکامل به این صورت مطرح نمیشه که یه دستگاه ماشین یکی افزارش انتخاب کرده باشه یه چیش نافذ باشه و آخری که آقای همه برای بلکه تکامل در نوعه به این معنی یه وقتی فرض بفرمایید پارچه درست میشده به طریق خیلی ساده یارو داشته پشمی رو با دوک کوچیک خودش میرشته و بعد روی یه دستگاه خیلی ساده خودش شروع میکرده به پارچه بافی، بعد تکامل پیدا کرده این به صورت ماشینه دستگاه های کارخونجات پارچه بافی آمده. البته این کارخونجات پارچه بافی یه چیزش یه علمانش در یه قسمت نهید بشه این بینید محصول پارچه بیرون نمیاد اون صورت نبوده که یا رو بیاد اول دستگاه دوک
رو به هیئت امور درست کنیم. اما خلاه تکمیل ممکنه بچه نه از یه نوع استعاره جهش شده آمده یه به درویج تکمیل نوعی پیدا شده.
منظور آمده همین بود که آقای منزوشار در سیستم بهتر برای کردن. من همین رو خواستم بگم که به این شکل بوده نه به اون شکل. فقط به این یه کارخانه ای را تدریجن اعضایش را دیتی که عوض بکنن و کامل ترش کنن، احیانا مثلا موترش را امروز بردار یه موتر دیگه در همون جا نصب بکنن و به اینه که بخور ایشان یه دفعه دستگاه نخریسی و باقندگی اون روز تبدیل بشن در یه نوعی دیگری به یه کارخانه ریسبابی که مثلا امروز وجود داره، در واقع اون را برداشتن و به جایی چیز دیگری بذاشتن. اما اون یه چیزی نیست که قابل توجیه باشه که خب تدریجاً هی هر جزءش مثلا مفید بوده خود به خود باقی مونده تا جزء دیگری که داره به این صورت قرار بده.
چهاردهمین جلسه بحث انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان توحید و تکامل توسط جناب آقای مهندس کتیرایی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 23 فروردین ماه 1347.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق دستوری که دوستان انجمن اسلامی پزشکان و همچنین جناب آقای مطهری صادر فرمودند، بنده امروز وظیفه دار هستم که درباره تکامل عالم جانداران و بالاخص آخرین نظریات علمای طبیعی نسبت به فرضیه تبدل انواع داروین، دانشمند مشهور انگلیسی، صحبت کنم. قبلا لازم است دو مطلب رو به عرض محترم آقایون برسونم. اول این است که این مبحث جزء مسائل اختصاصی و رشته تخصصی بنده نیست. گویا اینکه اگه از رشته تخصصی بنده هم بود روش هیچ گونه ادعایی نداشتم، ولی به خصوص جزء رشته تخصصی آیان اطباء و پزشکانه و در این مورد مطالعات وسیع و فراوانی دارند، بنابراین میتونن عرایض امروز بنده رو به عنوان پس دادن درس یک شاگرد در حضور استاد تلقی بکنن یا اقلا به عنوان یادآوری و گردآوری خلاصه مطالعات گذشته خودشون به منظور بررسی و استنتاج از آن. مطلب دوم این بود که با اینکه این مبحث زائیده و متفرع به دو قسمت تقسیم کردیم، قسمت اول صرفا مطالعه در نظریات دانشمندان علمای طبیعی و قسمت دوم مسئله منشأ حیات و حیات وقائیت و خلقت انسان و نظریه مذهب نسبت به خلقت انسان. حالا قسمت اول صحبت ما. آیون میدونن در هر علمی لغات و اصطلاحات مخصوصی قبلا تعریف میشه که در اون علم معنی مخصوصی داره. علم طبیعی هم از این قاعده عمومی مستثنا نیست و لغات و اصطلاحات مخصوصی به خودش داره. برای یادآوری و تذکر چند لغت رو، چند کلمه رو که ما زیاد به کار خواهیم برد اونطوری که علم طبیعی تعریف کرده ابتدا تعریف میکنیم، بعد وارد صحبت خودمون میشیم. یک فرد معین و مشخص از جنداران رو، مثلا یک گربه مخصوص یا یک فرد انسان رو بنابرای تعریف سرد میگیم. پس جانداران از گروه بیشماری فرد به وجود آمدن، مجموعه از افراد که تحت یک نام اسم برده میشن، مثل سگ، گربه، درخت چنار، این رو نوع میگیم یا گونه. حالا مجموعه از انواع از این نوعها که تعریف کردیم که دارای صفات و اختصاصات مشترکی هستند، مثل فرض کنید گربه، روباه، گرگ، ببر، پلنگ، که همه دارای سرگرد هستند، پنجه های قوی و تیز دارند و طعمه خودشون رو معمولا زنده به چنگ میارن، این رو تحت یک نام به نام جنس اسم میگذاریم. پس جنس مجموعی از نوع است که دارای صفات مشترک. این تعریف همینطوری ادامه داره، یعنی مجموعی از جنس که دارای صفات و اختصاصات مشترک کلی تری است بهش میگیم تیره یا فامیل یا خانواده، و مجموعه تیره که باز دارای صفات کلی تری مشترک کلی تری است به نام رده و بعد راسته و بعد شاخه و بعد سلسله میگیم. همه اینا رو ما لازم نیست الان بدونیم و به همین جهتم هست من از اونها مسئله نزدم، فقط دو تعریفی که برای فرد و نوع کردیم باید همیشه مورد توجه آقایون باش. بشر از قدیم ترین ایام همیشه در اطراف خودش حس میکرده و میدیده که نوعها شبیه خودشون رو تولید میکنن، یعنی تا دیده گربه گربه میزاد و سگ سگ، هیچ وقت ندیده که گاوشون آبستن بشه و گربه بزاد. و اصولا تمایل به جفتگیری هم بین انواع مشاهده نمی کرده، و اگر هم استثناءً بین دو نوع نزدیک به هم مثل الاغ و اسب تمایل به جفتگیری وجود داشته، محصول اونها موجودی عقیم بوده، یعنی راه باز شده جدید کور و بن‌بست شده. به همین جهت درباره ثبوت نوع، ثبوت انواع، تمام علمای طبیعی هم یکسان فکر میکردن و تقریبا تا قرن 19 هم همه به ثبوت انواع فکر میکردن، به طوری که دانشمند مشهور فرانسوی به نام کوویه که مشهور خدمت آقایون هست و واضع علم تشریح مقایسه‌ای و علم دیرین‌شناسی است، اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم زندگی میکرد و تسلط و مهارت عجیبی در علم طبیعی داشت، او طرفدار ثبوت نوع بود و کشف کرده بود که جنداران در دورانهای مختلف زمینشناسی هرچه قدیمتر بودن ساده تر و پستر بودن و دورانهای بعدی جانوران کاملتر و پرعضوتر و بالاخره به دوران فعلی که انسان هست منتهی شده. ولی او دارای فرضیه ایست به نام طرح خلقت و معتقده که جانداران در دورانهای مختلف زمینشناسی خلق شدن و بر اصل انقلابات عظیم ناگهانی در سطح زمین